بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در قبح تجری بود. گفتیم در مسئله سه قول است. قول اول قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود. اینا قائل بودند که تجری قبیح نیست. دیروزم اشاره کردیم وقتی ما میگیم تجری، مرادمون دقیقا اون عملی است که بهش گفته میشه عمل متجربه، یعنی شرب اون مایه. در اون مثال معروف مایه ایره که من قطع دارم خمره، اگر شرب کردم به این شرب مایه که در واقع آب هستش بهش میگن عمل متجربه و ما بهش میگیم تجری. این شرب مراد. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند که تجری قبیح نیست. به دو وجه استدلال شده. وجه اول رو دیروز از مرحوم آخوند نقل کردیم. ما حاصل وجه اول این بود که مرحوم آخوند می‌فرمود شخصی که تجری می‌کنه، این تجری فعل ارادی اوست نه فعل اختیاری او. هیچ وقت قصد تجری نداشت، هیچ وقت التفات به این عنوان و به توقص نداشت، لذا نسبت به تجری فعل ارادی مکلفه نه فعل اختیاری. و فعل ارادی غیر اختیاری لا یتصف بالحسن والقبول. جواب دادیم که خود تجری بله فعل اختیاری او نیست، منتها چیزی که هست تجری به ما هو تجری قبیح نیست. تجری به ما هو حد کن للمولا قبیحه و این قصد حد که داشت با این شرب مایه، قصد حد که مولا رو داشت. چطور قصد حد که مولا رو کرده بود؟ قصد معصیت کرده بود، معصیت حاوی حد که، پس به همین شرب قصد حد که رو کرد و حدکم محقق شد، اما نه در ضمن اون فردی که فکر میکرد محقق میشه که معصیت باشه، در ضمن فرد دوم محقق شد که تجری باشه. و مثال زدیم که ما تیری رو به طرف شخصی پرتاب میکنیم و قصد میکنیم قتل اون شخص رو و اون شخص رو معتقدیم که زیده. من در واقع قصد قتل زید رو دارم، زید انسان بریئه، در ضمن قصد قتل زید قصد قتل انسان بری رو دارم، یعنی قصد قتل این انسان بری رو دارم. و بعد معلوم میشه که چیه؟ بعد معلوم میشه که اون شخص امر بوده. خب در ما نحن فیه من قصد قتل یک انسان بری رو کردم و اون قتلم محقق شد، اما نه در ضمن قتل زید بلکه در ضمن قتل امر. و میدونید که زیدیت و امریت در حسن یا قبح این فعل هیچ دخالتی نداره. قصد قتل زید توش قصد قتل انسان بری افتاده. بله قصد قتل انسان بری رم داشت زمنه. و قصد قتل بر انسان بری قبیحه، قصد قتل زید که اصلا قبیح نیست. و قتل اون انسان بری محقق شد، اما در ضمن یک فرد دیگری که امر باشه، لذا این قتل این انسان بری قبیحه. به خلاف اون جایی که تیر به طرف زید پرتاب میکنه و تیر میخوره به امر اشتباه هم. قتل امر قتل انسان بری هست، اما قتل قصد قتل این انسان بری رو نداشت، قصد قتل یک انسان بری دیگری رو داشت که اونم به قتل نرسید. در اینجا قتل این انسان بری دیگه اختیاری نیست. اون هیچی، اون میشه تجری. این مثالی که میذاریم مثال تجری نیست، اشتباه نشه، فقط میخوایم برای اینکه تجری رو توضیح بدیم از این مثال استفاده میکنیم. و الا این مثال تجری نیست. پس گفتیم تجری مثال اینه که ما تیری رو به طرف یک انسان پرتاب میکنیم و معتقدیم که اون انسان زیده و اون انسان رو ما به قتل میرسونیم. بعد معلوم میشه که مقتول امر است. خب قتل این انسان قبیح است یا قبیح نیست؟ قبیحه. و حال این که ما قبول داریم که فعل اختیاری قبیحه نه فعل ارادی. بله او قصد قتل این انسان بری رو داشت، اما اعتقاد داشت که چیه؟ این قتل زیده. قتل زید هیچ خصوصیتی نداره در قوه، در اختیار بله دخالت داره، اما در قوه دخالت داره. قصد قتل انسان بری رو اختیاری میکنه، نه قصد قتل امر اختیاری نمیشه. اون اثر نداره. مثل این که انسان بری که اونجا نشسته، حالا در واقع بعد معلوم شد که نه این قدش کوتاه، در واقع ایستاده بوده، آره این در قوه تأثیر نداره. بله اونی که من قصد کردم قتل این انسان بری بود که قصد کردم، ولو معتقدم که این انسان بری زیده. بعد از قتلم معلوم شد که امر قتل این انسان میشه قبیح. سخن ما اینه که در ما نحن فیه شخص وقتی قطع داره که این مایه خمره و شرب میکنه، با شرب قصد معصیت کرده، با قصد معصیت قصد حد که مولا رو کرده، میخواد به نفس این شرب مولا رو حد کنه. حد کم محقق میشه، اما در ضمن چی؟ در ضمن یک فرد دیگری که تجریه. این رو دقت کنین، مرحوم آخون حد بودن رو منکر نیست. مرحوم آخون میخواد این حد رو از اختیاریت خارجش کنه، نه اینکه حد رو انکار کنه. ما میگیم نه این حد کیست اختیاری. بنابراین این شرب مایع مقطوع الخمریت، شرب مایع مقطوع الخمریت، این شرب حد است و این حد فعل اختیاری این مکلفه و این فعل اختیاری چیه؟ قبیح هستش. چرا؟ چون فرض کردیم که حد از افعال قبیح هست در صورتی که ان اختیارن صادر بشه و فرض شده که ان اختیارن صادر شده. قصد تجری که اختیاری نبوده، چون به هیچ وجه قصد تجری نداشته، قصد معصیت داشته. قصد معصیت حاوی قصد حد که مولاست، یعنی میخواسته با این شرب مولا رو حد کنه و واقعا هم حد شده مولا و این حد کش میشه اختیاری. منتها فکر میکرده حد که بودن این شرب از باب معصیته، یعنی در ضمن چون معصیته، اما بعد معلوم شده که نه این حد که بودنش چون در ضمن تجریه. بله در همه افراد تجری این حد که اختیاری صورت میگیره. بله اشتباه در تطبیق کرده، فعلش حد که مولاست. یعنی شربیره که میداند نافرمانی هستش معصیته، خود این شرب مصداق حد که. بله همیشه معیار در حد که عرفه، این را حتی که نسبت به مولا میبیند. انشاءالله توضیحش بازم میاد در امثله دیگر. نه وقتی که میگیم قبیحه یعنی قبیح عقلیه، قبیح فعلیه، این فعل قبیحه. حد که از عناوین قصدیه نیستش، حد که قبیح از عناوین قصدیه هستش، یعنی فعل اختیاری. حد که دو قسم داریم، حد که ارادی غیر اختیاری و حد که اختیاری. اونی که قبیحه حد که اختیاریه. مثل این که فرض کنید که شما یه رفتاری در مثلا کسی وارد میشه، شما اصلا جلوش بلند نمیشین چون ندیدی نوره. این بلند نشدن چیه؟ یا شخصی وارد شده، مجتهدی مرجعی وارد شده، شما اینو فکر کردین که این مثلا با مجتهد نیست، اعتقاد داشت این که اصلا روحانی طلبه نیست، عالم نیست. این فعل شما حدکه، اما حدکه ارادی است نه حدکه اختیاری، لذا این حدکه شما قبیح نیست. رفتار شما حد کردین شما با این کار. مثلا معذرت میخوام، انسان آب دهنش میندازه بیرون، اتفاقا میفته تو صورت دیگری. خب این معلومه که این فعل شما حدکه این شخصه، منتها این حدکه شما قبیح نیست. چرا قبیح نیست؟ با اینکه ارادی کسی شما رو اجبار نکرده بود، مستر به آب دهن انداختن نبودین، خواستین خورده کیف کنین آب دهن انداخت شخص، اتفاقا رفت این آب دهن خورد تو صورت کسی. این حد که اون شخصه، اما این حد که شما قبیح نیست. چرا؟ چون حد که شما فعل ارادی غیر اختیاریه. نه، از افعال فرق میکنه، فرق میکنه بعضی از افعال. این مثال آب دهن گفتم، این حد شد یا نشد؟ حد نشد. نه بابا، حد شده. بله، حد شده، منتها قبیح نیست. بله بله، یعنی با این رفتار خودش حد که احترام کرد، جلو همه آب دهن انداخت تو صورتش. این خب معلومه که حد کش کرد. بله، اگر بفهمن حد کش کرده، یا به تعبیر دیگه اگر حد کم نگیم میگیم حد شده. آره، این که میگیم نه، این سرش این که میگن حد شد، سرش این که ما میگن فعلش قبیح نیست. بلا فاعل حد شد، فاعلش کی بود؟ خداوند بود؟ نه، با همین شخصی بود که آب دهن انداخت. بلا فاعل این حد شد، کی حد کش کرد؟ نه، من قصد حد که نداشت، اما این حد که شد، این حد که کی ایجاد کرد؟ معلومه کسی که آب دهن انداخت. نه ببینید، اگر بخوره به زمین حد که بشه، باز حتاکش خودشه. حد نمیشه شده باشه و فاعل نداشته باشه. منتها فاعل حد که، دقت کردین، این قسمت جلو جا هست. آه، از اون در اگر بخوان تشریف بیارن، این جا جا هست. الان بحث، الان بحث عرفی نیست. بحث اینه که این حد که فعل اینه قبیح نیست. پس بنابراین نتیجه بحث رو جمع‌بندی بکنیم. ما با فرمایش آخون قبول داریم که تجری اختیاری نیست. اینه قبول داریم ازش. اما تجری که قبیح نیست. اگر تجری قبیحه، از اون حیث که حد که معصیت به ماهی معصیت که قبیح نیست. اگر معصیت قبیحه، از اون حیث که حد که مولاست. خب پس بنابراین این تجریش اختیاری نبود، اما حد که مولا که بود و حد کهش اختیاری بود. منتها فکر میکرد که این شرب حد کیست در ضمن معصیت، بعد معلوم شد که شرب حد کیست در ضمن چی؟ تجری. این وجه اول باز دوباره من تکرار کردم، اینا تکرار بحثای دیروز بود، چون احتمال دادم شاید مثلا بعضی از جهاتش روشن نشده باشه. مرحوم آخون میگه تجری ارادیه، قفلت از این جهته که اینجا تجری خودش قبیح نیست. تجری خودش از عناوین مقبهه نیست. عنوان مقبه ما چیه؟ عنوان قبیح ما حد که مولاست، و از اون حیث که این حد که اختیاریه. بله داره، منطقات اینجا بیشتر رفته روی ذهنش به تجری بودن، و حال اینکه اینجا از حیث تجری غیر اختیاری مثل قتل امر میمونه، اما از حیث قتل انسان بری اختیاری، از حیث حد که اختیاریه. قتل این انسان بری رو که من قصد نکرده بودم. مثال سوم تو مثال چیه؟ همینجا دارم میگم دیگه، من قصد قتل این انسان بری رو اصلا نداشتم.
تو قبلی هم نداشتم.
قبلی اصلا اون قصد قطع همین انسان رو داشتم، همونم کشتم. ها؟ فقط اعتقاد هم که زیده، همون انسانی که اونجا ایستاده میخواستم بکشمش. هم دخالت نداره در حسن قول، دخالت نداره. اونی که دخالت داره قصد قتل انسان بریه که داشتم، همین انسان ایستاده رو میخواستم بکشتم و همونم کشتم. اما در اونجا نه، این رو کشتم اما آن رو قصد داشتم، این رو قصد نداشتم بکشم. این انسان رو به نخواه من قصد قتلش نداشتم، من یه انسان بری دیگری رو میخواستم بکشم که نکشتم، این هم که اصلا قصد نداشتم.
اون که قبلی بود کشتنش، مثلا زیدی که قصد داشتم
میدونم، عنوان کلی قبیح نیست. مثلا کذب هیچ وقت کذب قبیح نیست، هیچ وقت غیبت قبیح نیست، دائما حسن قبح، حسن قبح مصداقیه، مصداق کذب قبیحه. الکذب به ما هو لیسه به قبیح، کذب که قبیح نیست. اونی که قبیحه به حمل شایعه دائما مصداق این عناوینه. قتل الانسان که قبیح نیست، قتل مصداق الانسان قبیحه، قتل این انسان، آن انسان، آن انسان قبیحه. بله، ایشون در حد بودن رو نفی نکردن، فقط اختیاری بودن ازش زدن. اگر حد نمیدونستن که دیگه نوبت به اختیاری نمیرزاش برسه، که اگه میگفت که حد که نشده اصلا، نه اینکه اینجا ارادیه، اختیاری نیست، نشون میده که ایشون این حد که دیده، اما حد که غیر اختیاری. ببینین اون قصد قبیح، قصد قبیح قبیحه یا نه، بعضی از قبایح هستش که اقدامش قبیحه، خودش هم قبیحه، اما ظاهرا در قبایح هیچ وقت قصد و قصد هیچ قبیحی از قبایح نیست. مثلا من قصد میکنم این امانت رو ندم به صاحب، قصد میکنم زید رو بکشم، خود این قصد کردن و عزم و تصمیم گرفتن ظاهرا متصف به حسن قبح نمیشه. نه بابا، خودشور بره انجام داده به ما و معصیت، وقتی قصد معصیت کرده به شرب، یعنی قصد حد که مولا رو کرده به شرب، و این شرب واقعا حد که قصد نیست، شربه، خود شرب حد که اون اقدام یه بحث دیگریه، چون اقدام عبارت از اتیان به مقدمات برای رسیدن به ذل مقدمه. در بعضی از قبایح هستش که در نزد عقلا حتی اقدام به مقدمه، مثلا کسی مقدمه قتل مولا رو فراهم کنه، این قبیحه. اما نه، کسی است که مقدمات دزدی رو فراهم کرده، رفته طناب خریده، کفش خریده، وسایل دزدی رو زحمت کشیده، از این ورور تهیه کرده، ظاهرا این تهیه وسایل دزدی از قبایح نیست. وسایل تهیه کرده همون چیزه که ابزار کار دزدیه. خدمت شما عرض کنم که حاضا تمام الکلام در وجه اول. وجه دوم که بحث امروز ماست، وجه دوم از مرحوم آخونده در کفایه فرموده. ایشان تمسک کرده به یک وجه وجدانی، به وجدان تمسک کرده. چطور تمسک کرده به وجدان؟ در ضمن یک مثال تمسک کرده به وجدان، گفته شما در نظر بگیرید عبدیره میبینه که عدو مولا در حال غرق شدنه، داره غرق میشه تو دریا یا تو استخر یا تو حوض، در حال غرق شدن است عدو مولا. وظیفه عقلی این عبد چیه در قبال این حادثه؟ اینکه او رو انقاذ نکنه، چون انقاذ عدو مولا چیه؟ قبیحه. حفظ جان عدو چیه؟ قبیحه. وظیفه عقلیش اینه که این عدو را انقاذ نکنه. اتفاقا این عبد به خاطر اینکه عدو مولاست رفت انقاذش کرد. به ما اینکه این عدو مولاست، اگر عدو مولا نبود یا اگر خود مولا بود انقاذش نمی‌کرد، اما چون دید عدو مولا در حال غرق شدنه انقاذش کرد. بعد از انقاذ متوجه شد که این عدو مولا نیست، این ولد مولا هست. مثلا عدو مولا نیست، خود ولد مولا هست. خب در اینجا سوال میکنه که آیا مولا از این انقاض محبوب نزد مولا هست یا نیست؟ ولو این عبد به خود مولا بگه، بگه خیلی خوشحال نشو ها، من این فکر کردم دشمنت نجات دادم، ولی اگر میفهمیدم ولد تو هست نجاتش نمیدادم. آیا مولا از این انقاض خوشحال میشه یا نه؟ محبوب مولا هست یا نیست این انقاض؟ نه محبوب، محبوب الان محبوب مولا هست یا نیست؟ معلومه که محبوبه، مولا هم خبر داره ها که این عبد به اعتقاد این که این عدوشه انقاضش کرده، نمیدونسته که این ولدش، اما اتفاقا چی بوده؟ ولد بود. خب این محبوب مولا هست یا نیست این انقاض؟ خب معلومه که هست. خب اگر این انقاض عبد قبیح بود، در مقابل مولا رفتارش قبیح بود، چطور مولا از رفتار قبیح عبدش محبوبشه؟ از محبوبیت این عمل که انقاض عدو ولد مولا باشه، کسی که معتقد بوده عدو مولا است، از محبوبیت کشف میکنیم که این قبح نداره. و الا اگر واقعا رفتار عبد قبیح در قبال مولا، چطور مولا از رفتار قبیح عبدش محبوبش میشه؟ نتیجه فعل کار نداریم، خود فعل عبد محبوبه یا محبوب نیست؟ قطعا محبوبه. از این انقاض چیه؟ از این انقاض محبوب مولاست. حتی اگر این عبد به اعتقاد این که این چیه؟ عدو مولاست، این انقاض محبوب مولاست، ولو از عبدی که چیه؟ یعتقد که این ولد عدو مولاست. از این محبوبیت کشف میشه که این عمل نباید قبیح باشه. اگر عمل عبد در قبال مولا قبیحه، چطور ممکنه محبوب مولا واقع بشه؟ پس نشون میده که این ضمناً انقاض تجریه ها، انقاض تجریه، مصداق تجریه، چون اعتقاد داشت، قد داشت این شخص در حال غرق شدن، این شخص عدو مولاست. این هم وجیز که مرحوم آخون در کفایه فرموده است و تمسک کرده به این مثال که برای منبه وجدانیه، که نشون بده که آقا تجری قبیح نیست. حالا ثواب شاید نشته باشه، اما قبیح نیست. آخون حد کشه نگفته، حالا بعدن خود من توضیح خواهم داد. این دقت کنید، این فرمایش آخون درست نیست. چرا؟ این نکته رو دقت کنید، این خلط شده بین محبوبیت و حسن و قوه. دقت کنید، محبوبیت یک عمل تارتا ناشی میشه از حسن یک عمل، چون این عمل حسن است محبوب ماست، و تارتا ناشی میشه از مصالح و منفعتی که درش هست، اصلا ربطی به حسنش نداره، ولو اون رفتار رفتار بسیار قبیحی هم باشه. فرض کنید که سرقت در پیش سارق واقعا محبوبه، با اینکه خود سارق هم میدونه که سرقت کار بسیار چیه؟ قبیحیه، اما چون درش منفعت و مصلحت هست محبوبش واقع شده. یا فرض کنید شخصی رو مظلوم در نظر بگیرید، شخص سومی میاد به ظالم اول ظلم میکنه، مظلوم از ظلم ظالم دوم محبوبش خیلی، با اینکه خود این مظلوم هم میدونه که ظلم قبیحه، اما از ظلم ظالم دوم به ظالم اول، این مظلوم ما مظلوم ظالم اوله، از ظلم ظالم دوم به ظالم اول محبوبشه و لذت میبره. چرا؟ چون درش مصلحت تشفی هست، منفعت تشفی هست. این فرمایش آخوند این اثبات نمی کنه که قبیح، مولا هم تصریح هم میتونه بکنه به کار تو خیلی کار زشتیه، اما خیلی چیه؟ خیلی کار لذت بخشی بود، کار محبوبی بود، ولو کار تو خیلی کار زشتیه، تو کار خیلی خیلی قبیح انجام دادی، اما این 100% محبوب. تو هیچ در عمرت کاری به این محبوبی و به این خوبی بر من چیه انجام ندادی. خوبی یعنی پرمصلحت با منفعت. پس این دوتا از هم ربطی نداره که محبوب باشه اما در این حال کار قبیحی باشه. چرا؟ چون در موالی عرفیه حبشون و بغضشون اینطور نیست که گره خورده فقط به حسن و خوب. کثیرن ما دنبال مصلحت و مفسده خودمون هستیم و حال اینکه کاری به حسن و خوب نداریم اصلا. ما از بسیاری افعال قبیح محبوب ماست و بسیاری از کارهای حسن مبغوض ماست. چرا؟ بر اساس مصلحت و مفسده ای که در اون کار قبیح یا اون کار حسن وجود داره. این وجه هم درست نیست. اشتباهی شده ظاهرا، خلطی شده بین محبوبیت یک عمل و حسن یک عمل. و حال اون چه که مد نظر ما بوده چی بوده؟ اونی که مد نظر ما هستش حسن و قبح، نه محبوبیت و مقبوضیت. نه، مراد از حسن معنای ارتکازی داره، به همونی که میگیم قبح هم معنای ارتکازی داره. اگر احیانا معنای دیگری هم گفته میشه، اینا در واقع اشاره به همون معنای مرکوزه. مثلا میگیم ماینبقی مالاینبقی. پس بنابراین این دو فرمایش و دو وجهی که آخوند داره برای این که اثبات کنه تجری و فعل و عمل متجرابه قبیح نیست، ناتمامه.
وجه دوم معنی ماهون لازمه شده که شو خارج تفسیر بشه اون مواردی که شخص تجری میکنه و بعد از انکشاف معلوم شد اول مباهه. این وجه دومیشون جاری نیست، ولی بعد از انکشاف اگر معلوم
دیگه نکته ای نداره که تفصیل بدیم. اگر مثال گفتیم در نه نکته ای نداره. اگر گفتیم این تجری قبیح نیست، پس معلوم میشه قبح تجری قبحی نداره ذاتا. بله، مگر اینکه شما بگین این قبح مثلا اقتضایی داره، بعد با یک عنوان دیگه برش تاری شده. اما ایشون در همین مقدار میخواد منبهه و الا دلیل نیست این مطلب. منطقه علای حاله منبه هم نیست، چون در اینجا خلطی شده بین محبوبیت و بین حسن یک عمل. هازا تمام الکلام در قول اول. قول اول ثابت نشد. قول اول چی بود؟ اینکه تجری قبیح نیست. این دو وجهی که ذکر کردیم ثابت نشد. میریم سراغ قول دوم. قول دوم اینه که تجری قبیح هست، یا به تعبیر عمل متجرابه قبیح هست. جماعتی قائل شدن لعل مشهور و رائج بین متأخرین این قوله دومه که تجری قبیحه. برای این قول هم دو وجه ذکر میکنیم. وجه اول از مرحوم آقای صدر هستش در جلد چهار کتاب بحوث صفحه 36. مرحوم آقای صدر سعی کردن که این مطلب رو مدلل کنن و اثبات کنن که تجری قبیحه. ایشان فرمودن که قبح تجری منوط و مرتبط به چیه؟ به حق الطاعه هستش. هر کجا حق الطاعه ثابت باشه در اونجا مخالفت قبیحه، هر کجا که حق الطاعه ثابت نباشه اونجا مخالفت قبیح نیست. ایشان فرمودن بیایم در مورد حق تعالی ببینیم دائره حق و طاعه خداوند کجاست. فرمودن بدون سه احتمال هست. احتمال اول اینه که حق و طاعه فقط در دائره تکالیفی باشه که تکالیف واقعی باشه. خداوند در دائره تکالیف واقعی خودش حق و طاعه داره، اهم از این که اون تکلیف به ما واصل بشه یا واصل نشه. دوم اینه که دائره حق و طائف فقط تکالیف واصله باشه. پس دائره حق و طائف کجاست؟ تکلیف باشه و اون تکلیف به من واصل باشه. صورت سوم، احتمال سوم اینه که دائره حق و طائف فقط و فقط چیه؟ وصول تکلیف وجود یا عدم وجود تکلیف هیچ نقشی نداره. تمام معیار وصول تکلیفه. خود تکلیف ها؟ دو، وجود تکلیف و وصول تکلیف. سه، فقط وصول و وجود نقشی نداره. همین که تکلیف وصولش باشه ولی خود تکلیف نباشه، خداوند در اونجا حق و طاعه داره. یعنی مثلا اگر خبر صغیر گفت نماز جمعه واجبه، خداوند در این جب نسبت به من حق و طاعه داره، ولو فی علم الله چیه؟ نماز جمعه مثلا واجب نیست. این سه احتمال رو داده. احتمال اول گفته که واضحه که درست نیست. این واضحه که درست نیست. چرا؟ چون خب معلومه ما در صورت قطع و عدم تکلیف، اون تکلیف خداوند حق و طاعه نداره. پس میمونه احتمال دوم و احتمال سوم. ایشون میگن اگر دو مقدمه رو در نظر بگیرید متعین میشه احتمال سوم. احتمال سوم کدومه؟ که حق و طائع دائرش کجاست؟ وصول، نه خود تکلیف. خود تکلیف اصلا مهم نیست، وصول تکلیف فقط مهمه، چه تکلیفی در واقع باشه چه نباشه. احراز مهمه. اون دو مقدمه کدومه؟ اون دو مقدمه اولش اینه. اینه دقت کنید، اگر همه انسان‌های روی زمین خدا را اطاعت کنن، خدا به اندازه یک ذره از این اطاعت‌ها منتفع نمیشه. همه انسان‌ها در همه مکان‌ها و در همه زمان‌ها، همه بدون استثناء مطیع اوامر الهی و تکالیف الهی باشن، آیا خداوند عالم از این اطاعت به اندازه سر سوزن منتفع میشه؟ نه. از این اطاعت اینها هیچ برای خدا چیه؟ فایده نداره. بیاین برعکسش کنیم. همه انسانها در همه مکانها و در همه زمانها آسیب بشن، هیچ وقت هیچ انسانی گوش به فرمان الهی نده، هرچی او دستور میده همه مخالفت کنن، آیا خداوند از این معصیت همه انسانها به اندازه سر سوزن متضرر میشه؟ نه. اگر اطاعت کنن به اندازه سر سوزن خوشحال میشه؟ نه. اگر همه معصیتش کنن متأثر و ناراحت میشه؟ نه. هیچ فرقی نمیکنه، همه اطاعت کنن همه معصیت کنن، نه اون منتفع میشه نه متضرر میشه، نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه، نه متأثر میشه نه منبسط میشه. هیچ در هیچ اثری نداره نسبت به خداوند، نسبت به او. پس نسبت به ذات اقدس الهی نه اطاعت مؤثره نه معصیت مؤثره. این مقدمه مفروغ عنه و مسلمه، این درش جای خدشه ای چیه؟ نیست. ها؟ آره ارتباطی میده. این یه خب، حالا بیم سراغ چی؟ پس اگر در اطاعت مصلحت هست، مصلحت مال کیه؟ مطیع. اگر در معصیت مفسده هست، مفسده مال کیه؟ مال مطیع، عاصی. خب میریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که خداوند که ما و شما قبول داریم حق و طاعه داره، این حق و طاعه ذاتیست یا اعتباری؟ واقعیست یا اعتباری؟ معلومه که حق و طاعه خداوند حق و طاعه اعتباری نیست که خودش یا دیگری یا دیگران برای اون حق را چیه؟ اعتبار کرده باشن. یه حق واقعیست. حالا این دوتا مقدمه رو کنار هم بگذاریم. خب خداوند دائره حق و طاعش کجا میشه؟ هیچ مصلحتی برش نیست، هیچ مفسده هم برش نیست، فقط حق و طاعه میشه در دائره چی؟ وصول. چرا؟ چون به لحاظ ادب عبودیت است در مقابل خداوند. ما باید در مقابل خداوند ادب و احترام عبدیت را رعایت کنیم. خداوند که اصلا برای ما مهم نیست، اطاعت ما با معصیت ما پیش خدا یکسانه، هیچ فرقی نمی کنه. نه نوک سوزن منتفع میشه، نه نوک سوزن متضرر میشه. پس ما هستیم که باید در مقابل او این ادب عبودیت را رعایت کنیم. ادب عبودیت رعایتش به چیه؟ به رعایت در دایره احراز و وصول. ما کی عبد مؤدب هستیم؟ که واصلات را اطاعت کنیم، اهم از این که اون واصلات در واقع باشه یا نه. ما میشیم عبد مؤدب، ما میشیم انسان مؤدب، میشیم مکلف مؤدب. پس بنابراین در دایره وجود تکلیف مهم نیست، چون خداوند که منتفع نمیشه. حقی نیست که برای خدا نفعی داشته باشه، تمام نفع و ضررش مربوط به ماست. و اونی که مربوط به ماست رعایت ادب عبودیت است در مقابل حق تعالی. هر جا احراز کردیم باید اطاعت کنیم، سواء اون کان تکلیف باشه یا نباشه، مهم نیست. هر جام که احراز نکردیم حق و طاعه در کار نیست. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدره. وقت در تجری چیه؟ وصول هست. چی نیست؟ تکلیف نیست. با توجه به توضیحی که دادیم، موضوع حق و طاعه، یعنی دائره حق و طاعه چی شد؟ وصول شد. نه تکلیف شد، نه تکلیف و وصول شد. فقط دائره حق و طاعه خداوندی تکلیف نیست، تکلیف و وصول هم نیست، فقط و فقط وصوله. سواء کان در مورد وصول تکلیف باشد یا تکلیف نباشد. بله، با این پیش فرض که وقتی میگیم ادب عبودیت، یعنی عدم رعایتش میشه قبیح و حد که نسبت به مولا. این دقت بفرمودید که این ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدر هستش. انشاءالله در جلسه آینده شاید نرسم وارد نقد کلام ایشان بشیم. این فرمایش ایشان را قبول نکردیم، میشه بی‌ادب. برام بی‌ادب اگر نداره. به فرض اینه که این قطع داره، قطع داره که مولا بهش گفته برو آب بیار و نمیره و مولا هم نگفته ها، این میشه آدم بی‌ادب در مقابل مولا.
مولا رو بی‌ادب حساب
نه، عرف اینه، حتی این بیادب در مقابل مولاش. این کسی بهش آمد گفت مولا گفته برو برام آب بیا، کسی که قولش حجته، این میگه نه من آب نمیارم، به مولا برو بگو که زحمت بکشه خودش بره آب بخوره. نه، فرضی که ترخیص نده، فرضی که ترخیص نده، کمان که در مورد قد کجا ترخیص داده، ترخیص نداده. سقه گفت برو آب بیار، قطع داره که مولا گفته، اما تو میگه خب معلومه که بی ادبه، داش تردید نکنی.
حتی که عنوان حج یا مفهوم حج که مشکلی